ها به دلیل عدم عکس مجوزهای لازم از سازمانهای ذی‌نفع، عکس وثیقه و ضمانتنامه از سوی بانکهای عامل برای صدور کد رهگیری و برخی دیگر از مسائل باعث شده است تا کشنده ها در گمرک انبار شوند و حتی بیش از یک سال نیز اجازه ترخیص نداشته باشند. 5. مدیریت ضعیف بازار اسقاط خودروهای فرسوده. بر اساس قوانین و مقررات پیشین کشور در بخش تقاضا وارد کنندگان خریداران اصلی گواهی اسقاط بودند. در سالیان اخیر محدودیت واردات خودرو با توجه به مشکلات تأمین ارز آنها موجب کاهش تقاضای چشمگیر گواهی اسقاط بوده است. از طرفی در بخش بازار عرضه به 4 دلیل انگیزه لازم در عرضه گواهی اسقاط نیز به شرح ذیل وجود نداشته است. الف، لغو معیار کمی سن فرسودگی مطابق آیین‌نامه جدید ماده 8 قانون هوای پاک. آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک نسخه قدیم با موضوع سن فرسودگی وسایل نقلیه فرسوده و تعیین ملاک اسقاط در مورخ 18 مهر ماه 1397 به تصویب هیئت وزیران رسید. در این آیین‌نامه برای هر یک از انواع وسایل نقلیه سن فرسودگی تعیین شد. به این ترتیب ملاک ممنوعیت تردد و اسقاط خودروهای فرسوده سن آنها لحاظ شده. اما پس از شکایت یکی از شهروندان با رأی دیوان عدالت اداری با استعلام از شورای نگهبان این آیین‌نامه ابطال گردید. پس از آن در آیین‌نامه جدید ماده 8 قانون هوای پاک مصوب 9 خرداد 1400 زمانی که وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی میرسد نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه فنی سالانه آن و عوارض سالیان افزایش یابد. در صورتی که وسیله نقلیه به دلیل افت و کاهش عمل کرد و از بین رفتن قطعات مهار آلایندگی و ایمنی توانایی قبولی در آزمون‌های معاینه فنی را نداشته باشد، فرسوده تلقی و مشمول محدودیت‌های ذکر شده در متن ماده 8 قانون هوای پاک می‌شود. در واقع در صورتی که وسیله نقلیه تحت مراقبت و تعمیرات و نگهداری منظم و مناسب قرار گیرد، مشروط بر توان عکس معاینه فنی می تواند به تردد خود ادامه دهد. در غیر این صورت باید از رده خارج و اسقاط شود. با توجه به زیرساخت‌های موجود در کشور در حوزه معاینه فنی نظیر عدم نظارت بر اصالت خودروها یا ضعف در نظارت، در مجموع می توان ادعا نمود که این آیین‌نامه بازدارندگی لازم را برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نخواهد داشت. علاوه بر این مراکز معاینه فنی صرفاً قادرن مقدار آلایندگی خودروها را اندازه گیری کنند و ایمنی و مقدار مصرف سوخت خودروها ارزیابی نمی شود. ب. عدم افزایش قیمت گواهی اسقاط در مدت دهه اخیر. با توجه به کاهش شدید تقاضای گواهی اسقاط، قیمت گواهی اسقاط به صورت متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر سبب کاهش انگیزه مالکان وسایل نقلیه فرسوده برای اسقاط خودروهای فرسوده خود شده است. جیم، عدم تخصیص تسهیلات کافی برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده. علی‌رغم آنکه تبصره 2 ماده 8 قانون پاک، قانون هوای پاک و سایر مصوبات بستر قانونی خوبی برای تأمین مالی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای جایگزین کردن وسایل نقلیه فرسوده است، اما سازوکار طرح‌های نوسازی برای حمایت از مالکان خودروهای فرسوده به گونه است که عملکرد آن بسیار ضعیف ارزیابی می شود، زیرا غالب مالکان وسایل نقلیه فرسوده صرفاً بر اساس آورده شخصی امکان جایگزینی خودروی خود را ندارند. دال، عکس 5% قیمت خودروهای باری به عنوان جایگزین گواهی اسقاط مربوط به واردات. طبق ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، وارد کنندگان کامیون و کشنده مجاز هستند به عنوان جایگزین 5% از قیمت کشنده وارداتی را به صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صنعت واریز نمایند. شواهد میدانی نشانگر این واقعیت است که به دلیل فشارهای اجتماعی و ورود غیر کارشناسی برخی از دستگاه‌های نظارتی و با وجود موجود بودن گواهی در سامانه اسقاط، عکس 5% قیمت کشنده به عنوان جایگزین گواهی اسقاط ادامه دارد که این موضوع مشخصاً خلاف قانون مذکور است. ششم، خودمالکی بالای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای. یکی از علل ضعیف بودن عملکرد طرح‌های نوسازی درصد خودمالکی در حمل و نقل جاده‌ای بار است، در حالی که عموما شرکت‌ها با توجه به توان مالی قوی‌تر با حداقل تسهیلات دولتی می‌توانند اقدام به نوسازی ناوگان خود نمایند. بر اساس سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تنها 6.5% ناوگان متعلق به شرکت‌ها و مؤسسه‌های حمل و نقلی‌اند و مابقی تحت مالکیت شخص حقیقی یا اشتراکی می‌باشند. یکی از مشکلاتی که بر سر ایجاد نظام شرکت مالکی در برابر خود مالکی وجود دارد، هزینه بیمه و مالیات است. این هزینه ها برای خود مالکی بسیار کمتر از شیوه شرکت مالکی است، بنابراین رغبتی به ایجاد شرکت های حمل و نقل وجود ندارد. دولت باید از طریق اصلاح قانون و برطرف کردن مشکلات حقوقی و با ایجاد مشوق برای تأسیس شرکت‌های حمل و نقل اجازه دهد ارزش افزوده از طریق این شرکت‌ها شکل بگیرد. جمع‌بندی: از سال 1394 تا کنون دو طرح نوسازی 65,000 دستگاه کامیون و کشنده با ظرفیت 10 تن و بیشتر و با سن بیش از 35 سال و جایگزینی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری اجرایی شده است. طرح نوسازی 65,000 کامیون با اختصاص 2,762,000,000 منجر به نوسازی 3,926 کامیون از 65,000 کامیون کشنده هدف گذاری شده است که دارای عملکردی ضعیف معادل 6% می باشد. عدم موفقیت طرح‌های نوسازی با وجود در مرز فرسودگی قرار داشتن 45% از ناوگان حمل و نقل عمومی باری کشور، چالش بزرگی در مقابل سیاستگزاران کشور قرار داده است. پیامد ادامه وضعیت موجود به دلیل ناکارآمدی طرح‌های نوسازی، سبب تشدید فرسودگی ناوگان باری جاده کشور و هدر رفتن میلیاردها لیتر نفت گاز با وجود مشکلات تأمین این حامل انرژی استراتژیک در کشور خواهد شد. با توجه به مواردی که بیان گردید، اجرای طرح‌های نوسازی خودروهای فرسوده بدون در نظر گرفتن سازوکارهای تشویقی و تنبیهی مؤثر عملی نخواهد بود. در شرایطی که توزیع یارانه سوخت، عکس عوارض و تخصیص بار بین ناوگان فرسوده و ناوگان نو تفاوتی وجود ندارد، مالکان انگیزه اقتصادی کافی برای نوسازی و پرداخت آورده شخصی برای نوسازی نخواهند داشت. همچنین بررسی تجربه سالهای 1383 و 1393 نشان می‌دهد اعمال محدودیت بر تردد ناوگان فرسوده در کاهش متوسط سن ناوگان باری کشور مؤثر بودند. لذا باید ترکیبی از تسهیلات نوسازی به همراه سایر اقدامات تشویقی و تنبیهی برای نوسازی ناوگان باری به صورت موفقیت آمیز استفاده شود. پیشنهادهای زیر برای رفع چالش‌ها و اجرای موفقیت آمیز طرح‌های نوسازی ارائه می‌شود. 1. اجرای طرح‌های نوسازی با لحاظ منافع حداکثری خودروساز و مالک ناوگان. در رویکرد جدید لازم است که مقدار منفعت و یا ضرر کلیه ذی‌نفعان و بازیگران درگیر این طرح به صورت جامع دیده شود تا بتوان نسبت به تعیین حدود شاخص‌ها تصمیم گیری نمود. لذا برای ارزیابی راهکارهای مختلف، ارزش فعلی خالص مالی همه ذی‌نفعان با توجه به مبالغ دریافتی و پرداختی در طول بازه زمانی به صورت جامع ساختاربندی و فرموله شود. 2. از سرگیری اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صمت. همان گونه که قبلا اشاره شد، با وجود اینکه بیش از 4000 میلیارد تومان منابع مربوط به وجوه اخذ شده به عنوان جایگزین گواهی اسقاط در صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صمت تجمیع شده است و طبق ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، کل این مبلغ باید صرف اعطای تسهیلات برای نوسازی ناوگان فرسوده گردد، اما تا کنون از این منابع هیچ استفاده ای صورت نگرفته و در اثر تورم نیز ارزش واقعی منابع روز به روز در حال کاهش است. شایان ذکر است آیین‌نامه اجرای ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو اواخر سال 1402 تصویب شده، اما با وجود گذشت بیش از 7 ماه حتی یک مورد تسهیلات با استفاده از منابع حاصل از اجرای این ماده اعطا نشده است. لذا ضرورت دارد وزارت سمت به عنوان متولی صندوق مربوطه فرایند اعطای تسهیلات را تسریعا آغاز نماید. تسهیل الگوی سهه گذاری سوخت صرفه‌جویی شده به منظور تسهیل اجرای طرح نوسازی، ضرورت است میانگین پیمایش و میانگین سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از نوسازی هر یک از انواع کامیون بر اساس آمار چند سال گذشته مبنای عرضه گواهی صرفه‌جویی انرژی قرار گیرد. زیرا اگر سختگیری برای صحه گذاری سوخت صرفه‌جویی شده طبق سالیان گذشته در طرح جدید نیز اعمال گردد، سبب اختلال در فرایند می‌گردد. لذا وزارت نفت به عنوان متولی صحه گذاری صرفه‌جویی مصرف سوخت باید نسبت به رفع ایرادات مربوطه اقدام نماید. چهارم، اصلاح سیاست‌های تجاری. اعطای مشوق و اصلاح قیمت خودروی نو از منظر کاهش هزینه سرمایه گذاری برای متقاضی نوسازی مشابه یکدیگرند. لذا عدم توجه به مدیریت صحیح قیمت خودرو در خودروهای داخل کشور سبب بروز چالش‌های عمده‌ای در طرح‌های نوسازی و تحمیل هزینه گران تسهیلات نوسازی به منابع صندوق توسعه ملی و متقاضیان نوسازی به دلیل اختلاف قیمت زیاد خودروهای نو و فرسوده شده است. از این رو ضرورت دارد وزارت سمت و سازمان ملی استاندارد ایران با درک واقع بینانه از شرایط بازار ناوگان حمل و نقل عمومی باری و فرسودگی شدید آن، با اصلاح تعرفه واردات و کاهش موارد غیر تعرفی آن شرایطی را مهیا نماید که متقاضیان طرح‌های نوسازی ناوگان خودروهای باری را با قیمت مناسبتر در کشور تهیه نماید و بدین وسیله تقاضای نوسازی افزایش یابد. توقف عکس وجوه به عنوان جایگزین گواهی اسقاط.
30 ثانیه بفرمایید.
توقف عکس وجوه به عنوان جایگزین گواهی اسقاط. با توجه به وجود تعداد بسیار زیاد انواع خودروهای فرسوده در کشور، عکس وجوه به عنوان جایگزین گواهی اسقاط به دلیل کمبود آن به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. لذا وزارت سمت مکلف است عکس وجوه جایگزین گواهی اسقاط را متوقف نموده و اقدام به عکس گواهی اسقاط نماید. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90.
تذکر بفرمایید.
اخطار قانون اساسی در خدمت آقای علیرضا سلیمی هستیم، شماره 120. آقای سلیمی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، اخطار اصل 84 دارم با یک توضیحی که عرض میکنم. ببین، مجلس بر اساس قانون، صرفا مجلس حق قانونگذار داره. اصل 71، اختیار اصل 71 صرفا مجلسه که باید قانون گذاری کنه. خب برای این اساس من خواهش می‌کنم دقت بشه. در قانون احکام دائمی بند 3 نقطه، اونجا ما اینطور داریم، قانون احکام دائمی ماده 30 میگه اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از 3 داشته باشند، بعد داره مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وارد شود. ادامه داره دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. ادامهش هم حالا به هر کیفیت موارد دیگه ای که من به خاطر اینکه وقت گرفتنش فرصت داشته باشم اونا را عرض نمی کنم. این نص قانونه آقای دکتر. این ماده 30 قانون احکام دائمی، اینم بند 3، نکته ای که اینجا وجود داره اینه: یک، اولا دولت محترم، حالا دولت‌های مختلف، آیین نامه اجرای این رو یا به نحوی نوشتن که با مشکل مواجه شد، یعنی رفت و برگشت داشت، بعد هم آوردن آیین نامه به نحوی نوشته شده که اصلا این قانون از حیز انتفاع، این قانون که الان خدمتون عرض کردم از حیز انتفاع افتاده. این نکته اول. در مجلس قبل، نکته دوم که باز بر اساس همه اصل افتاده که عرض میکنم، در مجلس قبل ما قانون ساماندهی خودرو رو داشتیم که قانون بسیار خوبی بود. خود جناب عالی در رابطه با نهایی شدن قانون بنده خاطرم هست چقدر پیگیری‌های جدی داشتید. خب در قانون ساماندهی اونجا هم بحث آیین نامه بود، ماده 10 همون قانون گفته بودیم که به اصطلاح از صندوق توسعه فناوری که در وزارت سمت بتونن تسهیلات بدن. آقای دکتر تا امروز اولا آیین نامه رو با تاخیر نوشتن سال 402، تا امروز تسهیلاتی که از صندوق داده شده صفره. ببینید مشکل از کجاست، یعنی یا آیین نامه رو با تاخیر نوشتن یا عمل کرد، در بحث عمل کرد، عمل کرد صفر. اما در که خدمتتون عرض کردم این قانون هم در به اصطلاح مجلس قبل انجام شد. این نکته دوم که ببینید ما مجلس اینجا قانون میگذاریم، آیان که انا مسیر خود رو بنا دارن حرکت کنن. نکته سوم در مورد همین گزارش که میخوام عرض کنم، در این گزارش نکته ظریفی رو جناب آقای ایزد خواهش اشاره کردن. من خواهشم اینه واقعا کمیسیون اسنود در مجلس قبل و در همین مجلس هم یکی از کمیسیون‌های پرتلاش فعال بوده. به نظرم این بند 3 یک به اصطلاح تتمه میخواد، باید تتمیم بشه. معلومه که بالاخره مجوز به اصطلاح مقصر این مسئله کیه؟ این که در بند 3 به هر کیفیت ما نوشتیم که باید خودروسازها به نصب مکانیاب همون جی پی اس در طرح جایگزینی اینها باید به هر کیفیت مجهز بشن و انجام نشد، این نوشتن بی توجه شده. چه کسی بی توجهی کرده؟ آیا بذار سمت اینجا سازمان راهداری میبایست اینجا به هست که پیگیری ثانویه میکرد؟ کسانی که شماره گذاری کردن اینجا کوتاهی کردن. بالاخره این سه موضوع، این سه زل به نظرم مقصره که این به نظرم باید تکمیل بشه در این به اصطلاح گزارشی که در اینجا اشاره شده. نکته بعد اینه که نه تنها در این مورد، در ساره ما مثلا گزارش قبلی که میزان به اصطلاح دیوان محاسبات دادن.
خیلی ممنون. حالا این اصل مطلبی که جناب عالی اشاره کردید حتما یه اشکالات وجود داره و واقعا تو حوزه صرفه‌جویی و بحث بهینه‌سازی حتی همین برنامه هفتم هم که الان سال اولش هستیم و بحث صندوق و بحث مربوط به بهینه‌سازی و صرفه‌جویی واقعا از موضوعاتی است که به طور جدی دنبال نشده. حالا انشالله تو برنامه همه مصممیم، امیدوارم که همکاران واقعا در بودجه سال 1404 به این موضوع توجه داشته باشید. من همینجا هم دوستان قوانینمون دنبال کنم به هیئت تطبیق، حتما او بس بند 3 ماده 30 رو آیین‌نامه اجرایی رو ما حتما مجددا نگاه میکنیم، اگر اشکال داشت و نیاز به اصلاح داشت دنبال میکنیم. بفرمایید.
تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت آقای حسین علی حاجی دلیگانی هستیم، شماره 196. جناب آقای حاجی دلیگانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه رئیس، جناب آقای قالیباف تذکر بنده خطاب حضرت عالی هست، بند 5 و 11 ماده 22 آیین‌نامه، حفظ شأن مجلس و همچنین تنظیم گزارشات که ارائه میشه. ببینید از آیه دستق و همکارانشون تشکر میکنیم، ولی این نکته ای که آیه قالبا فرمودید که به هر حال یک جلسه ای در قالب ماده 107 تشکیل بشه به صورت غیر علنی نقد وارده. چرا بایستی که به هر حال اگر مدیری کوتاهی کرده، ترک فعل کرده، این همه اشکال برای بودجه به وجود آورده، عمل نکرده به برحال احکام بودجه و این فجایع رو به وجود آورده که در زندگی مردم اثرات نامطلوبش رو آدم میبینه، به صورت علنی برگزار نشه. ببینید اجازه بدید آقای رئیس که این ماده 107 علنی برگزار بشه، بیان ارائه بدن، بگن آقا این مدیر، این مدیر، این رئیس، این فلان فرد این ترک فعل رو داشته. چرا بخوایم که به صلاح غیر علنی برگزار بشه؟ ببین آقای رئیس، توی این گزارشی که ارائه شد توی یه قلمش عنایت کردید 405,000 میلیارد تومان پول قرض کردن، بعد رفتن نگه داشتن، سود این پول رو دادن از بیت المال اما منتقل کردن به سال بعد، بعد به پروژه ها ندادن، خب پروژه ها نیمه کاره مونده، بعد چقدر تورم به مسائل ساختمانی خورده. اینها برای کشور درست نیست.
آقای
اجازه بدید من نکات بعدش هم بگم. ببینید این وضعی که در اجرای قانون هست واقعا خلاف شأن مجلسه. از احکامی که گفته شد در بودجه، قانون بودجه 402، از 447 حکم فقط 117 حکمش عمل شده، بقیهش یا نشده یا نیم بند بوده. این که نشد که کشورداری که، یا بحث مربوط تهیه آیین‌نامه ها، شنیدید که اصلا یه درصد کمی از آیین‌نامه ها تهیه شده به موقع خودش، 26%. خب شما جناب علی همین الان و چند روز پیشم تذکر دادم ولی کسی توجه جدی نکرد به مطلب. مگر تو 3 ماه اول لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم نبایستی 74 آیین‌نامه تهیه می شده؟ چرا نشده؟ پس ما اینجا نشستیم که فقط وقت مردم رو می گیریم یا مردم رو افکارشون رو به بازی گرفتیم که بعد قانون تصویب کنیم از اون طرف کسی اجرا نکنه؟ آی پزشکیان که حرف اصلیشون این بود که من قانون برنامه رو میخوام انجام بدم. من نمیدونم جناب عالی و بقیه رؤسای قوا تو جلسات شنبه ها با هم میشینید، پس چه مطالبی رد و بدل میشه؟ خب همین مسائل رو رد و بدل کنید که آقا شما چیکار میخوای بکنی؟ چرا احکام قانون؟
خیلی ممنون. ما همین موضوعات اونجا هم بحث میکنیم. جناب آقای حاجی دلیگانی نگاه کنید، اون نقطه که جناب عالی گفتید برای او 400 خورده که همینطوره، بعد جای تأسف اینه که همون موقع هم در خزانه 97 همت پول وجود داشته. همون موقع هم خود من تذکر دادم که اصلا نیاز به این نیست، ولی نگاه کنیم ما اشکالاتمون اینجاست دیگه. همین الان نظام تأمین مالی که مشکلات اصلی پروژه هاست، ما نزدیک 2 سال کمیسیون جهش تولید وقت گذاشت، الان همه اینا برای آیین‌نامه اجراییش مونده. آقای دکتر حسینی نمیبینم، آقای دکتر حسینی این رو زحمت کشیدن آیین‌نامه‌اش مونده. از همینجاست که من میگم کمیسیون‌ها و دوستانمون در مجلس، ما وظیفه اصلیمون پیگیری همین اموراته، وگرنه اینا حتما حل فصل نمیشه. دولت هم به هر حال مشکلات خودشون رو داره، واقعا مشغله کاری اونجا هم زیاده، ولی اینا رو اگر حل نکنین روز به روز مشکلات بیشتر میشه. خیلی ممنون. من از کمیسیون اصل 90 و همچنین از سخنگوش برادر عزیزمون جناب آقای کشوری هم تشکر میکنم. وارد دستور بعدی میشید، انتخابات رو مهمان ها رو بفرمایید. بله. آماده باشید که انتخابات نمایندگان مجلس رو برای شوراها هم انجام بدیم.
بله، خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز سه‌شنبه مورخ 22 آبان ماه 1403. بخشدار مرکزی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و تعدادی از کارکنان بخشداری از شهرستان بستک، همچنین شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دشتی و تعدادی از اعضای شورای اسلامی و دهیاران از روستاهای بستانو و هشنیز و کناردان و یردخلف از شهرستان پارسیان به همراه معاونین فرماندار، همچنین تعدادی از دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای کنخ، ملو و سای خوش و چاه مسلم از شهرستان بندر لنگه و مشاور مخابرات و ارتباطات شهرستان بندر لنگه به همراه امام جمعه سای خوش که مهمانان برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای دکتر احمد جباری نماینده محترم مردم شریف بندر لنگه، بستک، کیش و پارسیان هستند. به این عزیزان مسئول خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت فرزندان عزیز ما، جمعی از دانش آموزان پسرانه دوره دوم ابتدایی دبستان شاهد امام حسین علیه السلام از منطقه دو تهران که میهمانان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس هستند. به این فرزندان عزیزم خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم و از معلم و مدیران و پرسنل و کادر آموزشی این مدرسه تقدیر و تشکر میکنم. انشاءالله موفق و معید باشید عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی و همکاران عزیز و بزرگوارمون عرض سلام و ادب و احترام داریم. دستور بعدی انتخابات جناب آقای متفکر آزاد، بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها هست که در خدمت برادر ارجمندم جناب آقای بخشی پور هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز، انتخاب نمایندگان محترم مجلس با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای معادن استان، دو استان، استان اردبیل جناب آقایان احمد بیوته و ابراهیم فهیمی، استان فارس جناب آقایان حسن علی محمدی، فرهاد طهماسبی. آقای رئیس بفرمایید.
حاضرین محترم 272 نفر، آغاز رأی‌گیری.
همکاران ارجمند از بخش انتخابات الکترونیکی میتونن وارد سامانه رأی‌گیری بشن و آراء خودشون رو ثبت بفرمایند. گزینه انتخاب همه گزینه‌های انتخابات ممکن هست.
از استان اردبیل جناب آقای بیوته و جناب آقای فهیمی و از استان فارس جناب آقای محمدی و جناب آقای طهماسبی. پایان رایج بفرمایید. چشم آقای نقدعلی عزیز رای دادید؟ خیلی ممنون. برم پایان رایگیری. بعد از اذن جناب آقای فهیمی با 171 رأی، جناب آقای محمدی با 170 رأی، جناب آقای بیوته با 170 رأی و جناب آقای طهماسبی با 160 رأی انتخاب شدند. آرزوی توفیق برای این عزیزان در شورا معادن استان اردبیل و استان فارس را داریم. بعدی را بفرمایید.
انتخاب نمایندگان محترم مجلس با معرفی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان ناظر در شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان، شیش استان، استان کردستان جناب آقایان محسن فتی، امید کریمیان، استان قزوین جناب آقای عباس بیگدلی، سرکار خانم فاطمه محمد بیگی، استان اردبیل جناب آقایان صدیف بدری، محمد خوش سیما، استان فارس جناب آقایان ابراهیم عزیزی، غلام رضا توکل، استان سیستان و بلوچستان جناب آقایان فدا حسین مالکی، محمد نوردهانی، و استان همدان جناب آقایان عهد آزادی خواه عباس صوفی. آقای رئیس بفرمایید.
حاضرین محترم 267 نفر، آغاز رأی گیری را اعلام می‌کنیم. از استان کردستان برادران جناب آقای فتحی و جناب آقای کریمیان، از استان قزوین جناب آقای بیگدلی و سرکار خانم محمد